نادرشاه که آمده یا قبل سلطان محمود غزنوی آمده، اینا به زور شمشیر آمدن و اینا هم هندی ها مثلا ترسیدن مسلمان شدن. خب خیلی هاشون هم مسلمان نشدن که، چرا اینا مسلمان شدن؟ یا فکر میکنن اگر چون عثمانی رفت تو اروپا یک تمدن 500-600 ساله مسلمانی به اصطلاح تا قلب اروپا، تا نصف تا دو سوم اروپا چند صد سال حکومت اسلامی داشتی، مردان و زنان که عرفان دیو از صحبت فقط بحث علمی عمل. اون زمان هم زبان رسمی امپراتوری عثمانی فارسی بود، یعنی خط دربار دیوانهای حکومت عثمانی فارسی بود. شما برید تا بوسنی و هرزگوین تا بالکان، اونجا شاید 60-70 تا دیوان شعر دارید که شاعر اروپایی است، شعر فارسیه. از این طرف هم بزرگانی که در هند بودن که دهلوی ها مشهورن، شاعران مختلف دهلوی تا امثال خود اقبال، که خب 800 سال شما الان توی مالزی و اندونزی میرید تو زبان هر کدومشون صدها کلمه فارسیه. اون بله اون سیاح عرب میگه من از شام تا چین، سواحل شرق چین رفتم، هر جا فارسی صحبت میکنم همه میفهمن، یعنی زبان بین المللِ. میگه در سواحل چین توی قایق ها و کشتی های تفریحی زنان خنیاگر که میزدن و میرقصیدن روی عرشه کشتی با زبان فارسی شعرهای فارسی میخوندن. کجا؟ ساحل شرق چین. شما در مالزی و اندونزی صدها کلمه فارسی. تو سودان من رفتم، صدها کلمه فارسی در ادبیات مردم سودانه. یعنی زبان فارسی زبان کشور ایران نبوده، به عنوان غلبه بر زبانهایی مثل که انگلیس ها آمدن همه رو به زور انگلیسی زبان کردن. این زبان عشق بوده، زبان آگاهی و عقلانیت و عرفان و اخلاق بود، زبان اسلام بود. اسلام وقتی با زبان عرب وارد ایران شد، از ایران به سمت شرق و غرب و شمال و آسیای میانه به زبان فارسی رفت. خب چرا انگلیس ها وقتی آمدن زبان فارسی را که زبان حکومت هند بود، زبان علمی و دانشگاه های هند بود، زبان رسمی مردم هند بود، روابط اونها با ارزش های اسلامی بود، انگلیس ها ممنوع کردن، مبارزه کردن و زبان انگلیسی اجباری شد که دیگه الان در هند و پاکستان نسل جدید کسی فارسی بلد نیست دیگه، ولی همه از شکم مادر که میان بیرون انگلیسی بلدن. چرا؟ در ایران هم همین کاری کرد، انگلیس به ایران مسلط شد، انگلیس ها هر جا انگلیس ها گرفتن زبان انگلیسی رو اجباری کردن، گفتن زبان علم و تمدنه. کشورهایی که فرانسه اشغال کرد زبان علم و تمدن زبان فرانسوی بود، در الجزائر، تونس، لبنان، سوریه زبان علم، زبان جهانی، جهانی شدن، تمدن. نه آقا، این زبان اربابته. هر جا رو روسیه گرفت زبان و خط روسی رو گفت زبان علمه. الان تاجیکستان همه فارسی صحبت میکنن، فارسیشون هم از ما اصیلتره، هیچ کس فارسی نمیتونه بخونه. عثمانی وقتی که انگلیس ها حاکم شدن خط عثمانی، فارسی، عربی کلن ممنوع، الان رابطه شون با کل تاریخشون قطع شد. الان نمیتونه کسی در اونجا، هیچ کس فارسی و عربی نمیتونه بخونه، ارتباطش قطع شد. این تازه بزرگترین تمدن مسلمانانه بوده که آخرینش هم بوده، یعنی 100 ساله از هم پاشیده. هر جا برید همین اسپانیا کل آمریکای لاتینو گرفت، زبان علم گفتن اسپانیولیه، همه اسپانیایی صحبت میکنن. بعد برزیل دست پرتغال بود، گفتن زبان علم و زبان جهان و تمدن پرتغالیه. شما میرید برزیل همه پرتغالی حرف میزنن. در این کشورها زبانهای حاکمان اجباری شد. در ایران هم هنوز که هنوز زبان انگلیسی اجباریه، زبانهای دیگه ممنوع، در حالی که شما باید انتخاب کنید چه زبانی، چه زبانهای متعددی باید یاد بگیریم، حالا یکیش هم انگلیسی، ولی تو پروژه ما باشن، نه ما تو پروژه اینا. یک بحث اینه، چرا دیگه اقبال لاهوری اغلب آثارش در پاکستان قابل استفاده نیست؟ چون کسی فارسی نمیدونه، در هند نیست. 800 سال زبان فارسی در هندوستان و که بعد پاکستان هم بیرون آمده رونق داشته و 400-500 سال زبان رسمی دربار و حکومت بوده. شاعران بزرگ هند به فارسی می سرودن و بزرگان ایرانی خیلیشون می رفتن تو هند اصلا آثارشون رو می سرودن. اصلا صنعت چاپ قبل از ایران در هند بود دیگه، خیلی از مهمترین آثار ادبیات، فلسفه، عرفان، ریاضیات اینا ایرانی فارسی اولین بار در هند چاپ شده، هند اسلامی. خب هند 500-600 سال حکومت اسلامی داشته. همین الان شما میرید دهلی، توریست ها رو کجا میبرن؟ هند. تمام معماریایی که نشون میدن معماریای ایرانیه. اون ساختمان های قرمزی که همش بالاش فارسی نوشته، تاج محل معماری ایرانیه، ولی اینا شده تاریخ هند و دیگه کسی فارسی، ولی انگلیسی چرا؟ اقبال میگه من جوانان عجم رو بیدار کردم. اصلا علتی که میگه من به فارسی مینویسم و میگم برای که بتونم بین المللی، چون زبان فارسی اون واقع بین المللی بود، بتونم با کل جوانان جهان اسلام غیر عرب ارتباط برقرار کنم و این کارم میکنه.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و اما زبانی که محمد اقبال لاهوری در سرودن اشعار خود برگزیده است، زبان شاعران گذشته ایران و شبه قاره یا نیم جزیره هند است. او با مطالعه و رنج فراوان و با درنوردیدن مشکلات و تنگناهای سخت، راه‌های دشوار را پیمود و به منظور و مقصود خود نائل شد. زیرا بدون تردید امکان دست یافتن او بدین پایه در شعر بدون تلاش و کوشش، حتی اگر انسان از زمره نوابغ هم باشد، ممکن نیست. اقبال با نبوغ ذاتی خود و مداومت در مطالعه و پژوهش دیوان پارسی‌گویان هند و ایران و آشنا شدن با ظرایف و دقایق ادبی و هنری اشعار، سبک‌های دوره‌های مختلف را آزموده و با آنها دست و پنجه نرم کرده است و از تمام شاعران صاحب سبک دوره‌های مختلف شعری بهره گرفته و در نهایت خود به زبان و سبک خاصی دست یافته است. اقبال سادگی و سلامت بیان، جذبه، احساس، کاربرد تشبیهات و استعارات ساده و طبیعی و دور بودن سخن از تعقید را از سبک خراسانی و شاعران برجسته این سبک گرفته و با بهره گیری از آن افکار جالب و ترقی خواهانه را بیان کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعت ادبستان از صدای خراسان رسیدیم.
غم رسید جانم، تو بیا که زنده مانم، تو بیا که زنده مانم، بعد از آن که من نمانم با چی کار خواهی آمد؟ برسن سر خود نهاد برسن، با امیدیان که روزی با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. با امیدیان که روزی با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. کی شود اگر بدین سانه دسه بار خواهی آمد، کی شود اگر بدین سانه دسه بار خواهی آمد. خبرم رسیده این شب که نگار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد.
دوستانی شنونده، هم اکنون برنامه خودتان قندی پارسی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند و سروران گرامی هستم. عزیزان، در ضمن شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.ir/tajik. سعدی حکایت می کند که پادشاهی با نوکر خود در کشتی نشستند. نوکر که تا آن لحظه دریا را ندیده بود، گریه و زاری را شروع کرد و بسیار ترسیده بود و هر کاری می کردند آرام نمی گرفت. همه فکر چاره کردند. حکیمی در آن کشتی بود. به پادشاه گفت: اگر اجازه بدهید من او را آرام کنم. فرمان داد که نوکر را به دریا بیندازند. آن مرد بیچاره در آب غوطه‌ور بود و از آب شور دریا می‌خورد. تا اینکه در حال غرق شدن بود، او را از دریا بیرون آوردند و سپس آرام گرفت و دیگر گریه نکرد. پادشاه تعجب کرد و پرسید: حکمت این کار چه بود حکیم؟ حکیم گفت: او هنوز ترس غرق شدن را نچشیده بود و قدر سلامت کشتی را نمی دانست. بله عزیزان، مطابق این روایت قدر راحتی و عافیت را کسی می داند که به مصیبتی گرفتار آید. اگر انسانی در زندگی مدام ناشکری کند و قدر نعمتهایش را نداند، روزی می رسد که در اثر ناشکری نعمتهایش را از دست می دهد و وقتی مصیبت و اتفاقی برایش افتاد، قدر عافیت را می داند. بله عزیزان فرهیخته، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik است. شما می توانید به این آدرس مراجعه کرده و از محتویات این برنامه استفاده کنید. و اما فرهیختگان، تمامی حکایات و روایات شیخ اجل سعدی شیرازی انسانها را رهنمون به دنیای کاملتر می کند. با توجه به حکایتهای شیخ اجل در می یابیم که همه ما گاهی در زندگی شخصی خود با مسائلی نیز مواجه هستیم. خواندن این حکایتها به همه ما کمک می کند که در کمال معنویت به سر ببریم و با یکدیگر آنطور که شایسته و بایسته جامعه انسانی است رفتار کنیم، چرا که بعضی از آنها از آیات قرآن نشأت می‌گیرد. من نیز برایتان حکایت‌های زیبایی را تا کنون که در زندگی شخصی خود از نزدیک با آنها مواجه بودم را تعریف کردم. روزی یادم می‌آید در محلی که ما زندگی می‌کردیم چند مغازه قدیمی وجود داشت که ما گاهی برای خرید مایحتاج منزل به آنجا مراجعه می‌کردیم. مجموعی از مغازه ها متعلق به یک مالک پولدار بود. آن کسانی هم که آنجا مغازه داشتند همه مستاجر بودند. یادم می آید که روزی از حوالی آنجا رد می شدم. وارد آن مجموعه شدم. دیدم که مالک با صدای بلند با آن کاسب ها صحبت می کند. ببین آقایون، من این مغازه ها رو که به شما دادم باید حواستون جمع باشه که سر برج پول شما و اجاره شما با من تسویه بشه. با کسی شوخی ندارم. اول ماه به ماه باید پولتون تو حساب باشه. هر کس این کارو نکنه اخراجش میکنم.
آقای مالک، شما که این همه اصرار میکنید که ما اول برج به شما پول بدیم، مسئله نداره. اما شما خودتون بارها بارها شاهد بودید که اینجا قدیمیه. گاهی وقتا باید یک مرمتی بشه.
همین که هست آخو. هر کس خوشش نمیاد خالی کنه بره. اینجا خواهان زیاد داره. فکر نکنید که من دستم زیر سنگ میمونه. نه، اینجا بهترین محل شهره. متوجه هستید که
آخه که محترم، من برش به برش داریم به تو اجاره اینجا رو میدیم، ولی تو هم بهتره یک دستی به سر و صورت اینجا بکشی. خیلی خطی میشده.
همین که گفتم، حرف خودمه. کسی خوشش نمیاد مشموعه رو ترک کنه.
حواستون رو جمع کنه.
من که میگم آقا اصلا حرف زدن با این بیفایده است، بعد کار خودمون رو انجام بدیم. هر مسئله پیش بیاد مسئولیتش با خودشه، به ما ارتباطی پیدا نمیکنه. و حتی حاضر نیست یک قرون اونجا خرج کنه. این چه بساطیه برای ما درست کرد.
آره اصلا با این نمیشه حرف زد. خیلی خوب، پیش پیش نکنید، کارتون رو انجام بدید. سر برجم باید پول تو حساب باشه، فهمیدید؟ خیلی خوب، دیگه توصیه نمیکنم. خدا نگهدار.
واقعا کجب آدمیه، من تا حالا همچه آدمی با عمرم ندیدم. خیلی سالمه، خیلی سرگوه، خیلی ظلم میکنه. کرایشو به موقع میگیره، حاضر نیست یک دستی به سر و صورت اینجا بکشه. بچه ها
آره، ما هم ملتفت این موضوع هستیم. بعد چه کنیم با این آدم ساله بسازم کار؟ بله عزیزان فرهیخته، دوستان شنونده، هر کدام از آن مستاجرها آنجا مغازه متعلق به خود داشتند و اجناس گوناگونی آنجا وجود داشت، به طوری که هر کس هر چه میخواست آنجا پیدا میشد. و اما ناگهان روزی اتفاقی افتاد. خود این مالک نیز در طبقه همکف این مجموعه یک مغازه برای پسر خود ابتیا کرده بود. اون فروشگاه پوشاکی داشت و درآمد خیلی خوبی هم کسب می‌کرد. ولی هرگز اون مالک حاضر نبود قرانی در آن مجموعه از خود خرجی بکند. بله، یکی از اهالی محل ناگهان می‌بیند که دودی از درون آن مجموعه به هوا خاسته است. سریع با مالک تماس می‌گیرد و او را در جریان می‌گذارد. مالک نیز مستاجرها خبر می‌دهد که نکند آنها کاری کرده‌اند که آن مجموعه به این روز افتاده است. همه جمع شدند. آتش نشانی هم از راه رسید. کارشناس وارد مرحله آزمایش شد. او دید که کنتور برق متأسفانه اتصالی کرده و چون ساختمان قدیمی بوده، جرقه ها باعث شده که شعله‌ای نیز بر البسه پسر این مرد در فروشگاه بیفتد. همه چیز آتش گرفته بود. ولی خوشبختانه آتش به مغازه های بالا که مستاجرها بودند هنوز سرایت پیدا نکرده بود که اطفای حریق شد.
خدایا چه بلایی به سرم اومد، ای خدا. همه چیه به سرم سوخ. خدا، این آتش از کجا به اینجا افتاد؟
آ پدر، چه میبینم، مغازه نازنینم سوخته. آ پوشاک البسه. اینها همه به خاطر اون ظلمی بود که کردی. ای مرد متنبه شو، نکن، لااقل همان کنتور رو میرفتی عوض میکردی. این ساختمان قدیمیه، بارها به تو گفتیم یه دستی به سر صورت اینجا بکش و حرف نکردی. ما با تو چه کنیم؟
خب اون به سزای اعمال خودش رسید و امیدواریم اون متنبه شده باشه. ما رو خیلی اذیت کرد. بله، و مأمور آتش نشانی چند سفارش با آن مالک کرد. همه چیه ما سوخت. اینجا من سرمایه گذاری کرده بودم.
آه پدر، دیگر نمیتوانم چیزی ابتیا کنم. سرمایه ام رفت، سوخت. من چه کردم پدر؟ آه پدر، من حالا دیگر چه کار کنم؟ جواب زن و بچه خیش را چه بدهم؟ کل مغازه من، کل پوشاک و البسه، آه آتش گرفت.
ایش نگو پسرم، دیگر حوصله تو را هم ندارم، بذار به درد خود بسوزم. آه پدر، دیگر چه کنیم؟ هیچ در بساط ندارم، همه چیه من رفت. اینجا را ببین، همه چیز زغال شد، خاکستر شد.
بله عزیزان فریخته، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان باد.
بابا زبانی سود باگی زبانی شب بردی به شهر رویا دلم سپارم در کوچه های فردا دلم را.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم خانواده سالم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با یک موضوع بسیار وسیع و مهم که امروزه باعث جدایی و دوری بین افراد خانواده و جامعه شده است صحبت خواهیم کرد. این موضوع مهم و بسیار وسیع موضوع کبر و تکبر است که همه شما از تأثیر آن در زندگی آگاه هستید. با ما همراه باشید تا در حد توان این موضوع را از پهلوهای گوناگون با هم مورد بررسی قرار دهیم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. عزیزان همراه، تکبر در لغت و معنای خود برتربینی و بزرگ فروختن به دیگران است. در اصطلاح اخلاق تکبر بدان معناست که آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و معتقد شود که بر غیر تردید دارد و دیگری را کوچک شمارد. تکبر یکی از آفتهای جامعه انسانی در تمام زمان بوده، زیانش به اندازه زیاده است. تکبر ما را از مهر و محبت نسبت به همدیگر و با دل صاف به جامعه خدمت کردن باز می دارد. تکبر سرچشمه دشمنی، جنگ و کشمکشی ها بوده، از زمان پیدایش نسل بشر در بین انسانیت وجود دارد. خودپسندی و تحقیر دیگران خصلت نهایت بد بوده، کراهت مردم را نسبت شخص خودپسند به وجود می آرد. آره، تکبر شخص را به هلاکت می رساند. تکبر گناه بزرگی است که خداوند کریم به قول خیش ما را آگاه می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر می‌ورزند از ایمان به آیات خود منصرف می‌سازم. آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند. اگر راه هدایت را ببینند آن را راه خود انتخاب نمی‌کنند و اگر طریق گمراهی را ببینند آن را راه خود انتخاب می‌کنند. همه اینها به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند.
سوره مبارکه اعراف آیه 146. همچنین خداوند مهربان در قرآن کریم می‌فرماید:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين.
قطعاً خداوند از آنچه پنهان می‌دارند و آنچه آشکار می‌سازند با خبر است. او مستکبران را دوست نمی‌دارد.
سوره مبارکه نحل آیه 23. عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تکبر از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سببهای پیدایش کبر خیلی زیاد است که مهمترینشان عبارتند از خود را بزرگ و بلند شماریدن، پس زدن و تحقیر دیگران، از حق روی گرداندن و غیره. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کبر می فرمایند: کبر این است که از حق روی گرداند و اعتراف نکردن مردم است. یعنی رد کردن حقیقت و تحقیر مردم می باشد. سبب های تکبر این است که شخص با تمیز خیش، با علم، عمل، نسب، مال و جاه، قوه، زیبایی و غیره مغرور می گردد. شخصی متکبر و خودپسند خود را بزرگ شمارده از شنیدن نصیحت های دیگران روی می تابد و باره خیش عمل کرده و شکست دچار می شود. تکبر نسبت به مردم و تکبر نسبت به پروردگار برده می رساند. یعنی انسان خدا بی خبر می شود. عزیزان همراه، دعوت میکنم سخنان دانشمند تاجیک حاجی میرزا را در رابطه با موضوع تکبر بشنوید.
تکبری مکن زنهار ای پسر، که روز زی دستش درائی بسر. شیخ مصلح الدین سعدی برای ما و شما یک پند پدرانه می فرماید که ای پسران من، ای مردم مسلمان، ای پیروان قرآن، تکبری را در خود راه ندهید. تکبری مکن زنهار ای پسر، تأکید دارد زنهار، با زنهار به این عمل زیشت هیچگاه نزدیک نشوید، که روز زی دستش درائی بسر. کنایه از درائی بسر، حضرت سعدی میگوید این حلاک شدن است، زیرا روز از روزها از این خصلت خیلی ناخوب تو حلاک میشوی، تو شرمنده میشوی. تو اگر خواهی که با واسطه کبر در بین مردم شرف و قدر پیدا کنی، حضرت سعدی گفتن نه، گفتن عکس این البته تو میبینی، تو خار میشوی، تو حلاک میشوی. زیرا حضرت سعدی چه از سوره های مبارکه غافیر، چه از سوره های مبارکه نحل، از قرآن با خبر بودن که خداوند میفرماید یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. خدای مهربان شما، خداوند شما در دل هر یک متکبری که سرکش است، سخت سر است، درشت سخن است، مهر می زند. دلهای اونها را رخنه می گرداند، دلهای اونها را سخت می گرداند. اینه لا یحب المتکبرین. خدا می گوید من متکبر دوست می دارم. کسی در روی دنیا اگر از بندگان من کبر کند، کسی سرکشی می کند، کسی با بنده های خداوند معامله ناخوب میکند از روی تکبری، آیا من دوست نمیدارم؟ خدا گفت اونا بندگان محبوب من نیستند. از این خاطر حضرت سعدی را خدا رحمت کند برای ما تأکیدی به تأکید دارد که فرزندان من به کبر نزدیک نشوید، زیرا شما لایق کبر ندارید، زیرا شما بنده های عاجز هستید. در دوام چی میگوید این استاد ما و شما؟ تکبر بود عادت جاهلان، تکبر نآید ز صاحب دلان. هر کسی که میگوید صاحب دل است، هر کسی که امروز نام او معروف در روی دنیا همچون عالم شناخته شدند، به حیات او نظر کنید، کنی در حیات همون کبر میبینید یا نمیبینید؟ اونا از روی تواضع، از روی خشوع، از روی خاکساری این نام و این شرف یافتند. و حضرت میگوید کبر فقط این پیشه جاهلان است، این کسب جاهلان است. انسانی که خیرد ندارد، فهم ندارد، عقل ندارد، این کبر با او یار میشود. در دوام چی میگوید؟ ای مردم، میگوید شاید که به همین مردم ما و شما حضرت خطاب دارد، تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. حضرت بیدار شوین بگوید همین شیطانی که اینقدر علم اینقدر شرف داشت در آسمان وای از آسمان چی پیش کرد؟ او از درگاه الهی به چی خاطر نابود شد؟ به خاطری که وای کیبر کرد، وای کیبر کرد، وای آدم سجده نکرد. خوچه از او چی دانیست؟ بالاتر دانیست. به زندان لعنت گرفتار کرد. چدان تکبری چرا میکنی؟ خطا میکنی، خطا میکنی، خطا میکنی. حضرت گفتم بسیار راهی خطا در قدم زدی، بسیار راهی نادرست در راه رفته ایستاده ای. بیدار شو که این راهی تو نیست.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع کبر و تکبر را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، امراهان گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. از اینکه قصد دارید برنامه امشب جاذبه های ایران زمین را با ما همراه باشید، از شما قدردانی میکنیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. سپاس که قصد همراهی دارید. آرزو میکنیم که سلامت و تندرست و صحتمند باشید و آرامش روح و روان نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را شما را آشنا میکنیم با یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و جذاب ایران زمین. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، در این هفته شما را آشنا میکنیم با جاذبه های گردشگری ابرکو در یزد. شهر ابرکو در استان یزد قرار دارد و مانند بسیاری از شهرهای ایران قدمتی چندین هزار ساله دارد. درخت سرو 4500 ساله که یکی از کهن
سالترین موجودات زنده جهان است در این شهر قرار دارد. سفر به شهر ابرکوه باعث آشنایی با تاریخ و تمدن پیشینیان این سرزمین است. در ادامه برنامه جاذبه های ایران زمین شما آشنا می شوید با جاذبه های گردشگری ابرکوه و جاهای دیدنی ابرکوه. سروی ابرکوه. در سفر به ابرکوه اولین جاذبه‌ای که باید به آن سر بزنی سروی ابرکوه است. سروی ابرکوه همونطور که گفته شد یکی از پیرترین موجودات زنده دنیا است. محیط درخت در زمین 11.5 متر و بلندی آن بین 25 تا 28 متر برآورده شده است. سروی ابرکوه مهمترین دیدنی ابرکوه می باشد. این سرو از گونه سرو شیراز و سروهای مدیترانه است. بسیاری از دانشمندان و کارشناسان این درخت را کهنسالترین درختان جهان معرفی کردند. برخی عمر درخت را بین 4000 الی 4500 سال تخمین زدند و عده دیگر عمر آن را 7000 سال تخمین می زنند. دیدن این درخت در سفر به ابرکوه یکی از واجبات است. این درخت دارای ارزش علمی، قدمت و زیبایی خارق العاده‌ای بوده و نیز به عنوان میراث طبیعی ایران بعد از قله دماوند به ثبت رسیده است و هر ساله بازدید کنندگان فراوانی از داخل و خارج کشور را به خود جذب می نماید. روستای شهرزب یکی از دیدنی های ابرکوه می باشد. شهرزب که نام قبلی از شهر آذر بوده روستای تاریخی در ابرکوه است. در گذشته اهالی این روستا به نگهداری اسب مشغول بودند که به همین دلیل نام شهرزب را برای آن انتخاب کردند. قدمت این روستا به دوران صفویه برمی گردد. قلعه نیز با همین نام در این مکان وجود دارد که از مهمترین جاذبه های روستای شهرزب است. این قلعه محل زندگی بسیاری از مردم بوده است و بنابر تحقیق های انجام شده و با توجه به اینکه قبرهای داخل گورستان رو به قبله نیستند مشخص شده که این قلعه در دوران پیش از اسلام ساخته شده است. و اما اینک با هم میریم به خانه آقازاده ابرکوه، آشنا شوید با این محل. تصویر بنای تاریخی خانه آقازاده برای خیلی از ایرانی ها آشناست. حتی اگر این بنا را از نزدیک ندیده باشید با نگاه کردن به پشت اسکناس های 2000 تومانی تصویر این خانه را میبینید. خانه آقازاده یکی از جاذبه های گردشگری ابرکوه میباشد که در دوران قاجار ساخته شد و هنوز هم از زیباترین خانه های تاریخی ابرکوه است. بادگیر این خانه با 18 متر ارتفاع تنها بادگیر دو طبقه استان یزد است. عمارت کلاه‌فرنگی نیز به این خانه زیبایی بیشتری بخشیده است. دوستان خوبی شنونده، در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین دعوت میکنم با بخشی گزارشی برنامه همراه باشید و آشنا شوید با یکی دیگر از جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری ابرکوه.
اینجا کویر است، سرزمین آفتاب، اقلیم خاک و سراب، جایی که معماران این دیار آن سوی سراب ها با دمیدن روح هنر ایرانی در کالبد آب و خاک شاهکارهای معماری بیبدیل این خطه را آفریدند. تا آنجا که در جای جهان هر جا سخنی از معماری ایران زمین باشد، شاهکارهای معماری کویری جایگاهی ویژه در میان معماری سایر اقلیم‌ها دارد. اینجا کویر است و ابرکوه یکی از شهرهای کهن و زیبای فلات مرکزی ایران. این شهر تاریخی در جنوب غربی استان یزد با با فاصله 140 کیلومتر از مرکز استان قرار دارد. ما در این برنامه قصد داریم تا شما را با آثاری زیبا از معماری خشتی در ابرکوه آشنا کنیم. معماری که با تلفیق معماری بوکنی از زیبایی اندیشه و هنر مردمان این خطه کویری خبر می‌دهد. شاید بتوانیم گوشه‌ای هرچند ناچیز از همت و تلاش نیاکان ما را یادآور شویم و آن همت بلند را چراغ راه تلاش در ساخت ایرانی آباد قرار دهیم. خانه آقازاده. این خانه در بافت قدیم محله دروازه میدان واقع گردیده و از نظر معماری و بکارگیری عناصر معماری سنتی ایران در خور توجه است. قدمت خانه آقازاده به دوره قاجاریه باز می‌گردد و در فهرست آثار ملی ایران تحت شماره 1838 به ثبت رسیده است. مهمترین ویژگی این معماری وجود بادگیر دو طبقه بر بالای تالار است. ارتفاع بادگیر 18 متر و 19 عدد دریچه تنظیم هوا در زیر آن وجود دارد. بادگیر و کلاه فرنگی به ترتیب حکم خنک کنندگی و نور رسانی فضای زیرین تالارخانه را دارند. منار نظامیه. دو منار مرتفع بر روی سردری بلند قرار گرفته که به منارهای سردر مدرسه نظامیه معروف می باشد که حکایت از وجود مجموعه عظیم در گذشته دارد که اکنون چیزی از آنها باقی نمانده است. البته برخی اعتقاد دارند این منارها سردر مسجد بودند. بدنه منارها از آجر و کاشی‌های لعابدار به رنگ‌های آبی تیره و فیروزه‌ای با خطوط کوفی تزیین شده است و کلمات الله اکبر به صورت پیچ روی منارها به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد این منارها در قرن 8 هجری قمری ساخته شده است. بنای مذکور به شماره 196 در سال 1312 به ثبت آثار ملی ایران رسید. خانه موسوی. این خانه متعلق به دوره قاجاریه و یکی از منازل مسکونی و شاخص در شهرستان ابرکوه است که به شماره 1840 به ثبت آثار ملی رسیده است. ویژگی متفاوت این خانه ترکیب معماری خشتی و بوکنی است. از آنجا که خانه ها در ابرکوه بر روی سنگ ها ساخته شدند، سازندگان این بناها با هنرمندی از این قابلیت طبیعی استفاده کرده و صندوق خانه ای در کنار تالار ایجاد کردند. لازم به ذکر است که فضاهای تراشیده شده از دل زمین و سنگ را معماری بوکنی می نامند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده این برنامه بودید از شما تشکر میکنیم و بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
خوب همراهانی گرامی و دوستان شنونده، در همین جا بخشی شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشت و تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
جلاله بیان از نزدیک این فضای خوب و مفرح رو ببینن. خب من گفتنی های بیشتر رو ایشالله موکولش میکنم به برنامه روز بعد، روز آینده، فردا شب، بله، که در خدمتون هستم و ایشالله با هم دیگه صحبت میکنیم و گزارش هایی رو تقدیم هموطنان عزیزمون خواهم کرد.
ممنونیم از شما آقای حبیبی و گزارش های خوبی که امشب تقدیم دوستان کردید. فعلا با تون خدافظی میکنیم. بریم به سراغ دوستانی که هنوز تصمیم نگرفتن که در این شبهای پایانی ماه مبارک رمضان بیان بوستان لاله. ازتون دعوت میکنیم تشریف بیارید، زیبایی های این پارک رو ببینید، صفا و صمیمیت بین مردم رو ببینید و البته از هوای خوب بهاری هم استفاده کنید.
انشالله امیدوارم که مجال دست بده که دوستان حتما تشریف بیارن در این 3-4 روز باقی مانده تا پایان ماه مبارک، از این فرصت و مکان پر از نشاط استفاده کنید.